با سلام خدمت شما عزیزان، در این فایل از نگاه برون سیستمی قانون اساسی ایران رو یه تحلیلی روش میکنیم و این تحلیل انتقادی نیست، صرفا از نظر شکل تنظیم اصول اون قوانین هست که بعضا در تضاد با همان و علت مشکلاتی که این روزها مخصوصا کشور درش درگیره رو میتونیم این موارد بدونیم. ببینید، بگیم قانون اساسی ایران تنها قانونی هست، تنها قانون اساسی در سطح بین المللی هست که در درون خودش دو سیستم حکومتی رو اومده جا داده، که یه بخشش میگیم یک سیستم حکومتی هست که مبناش بر اساس نظر و ایده امام خمینی هست که اومدن مطرح کردن، مخصوصا از بعد از سال 1342 خب روشنتر مطرح کردن و قبل از انقلاب هم میگیم اون تز مسئله سیستم حکومتی فقاهتی رو مطرح کردن که در رأس یک سیستم حکومتی یک جامعه یک فقیه میتونه قرار بگیره، که حالا اون بحث ولایت و ایناش بعد بهش اضافه شد، میگیم سیستم فقاهتی که بتونه مدیریت بکنه جامعه رو، میگیم این یه بخششه. یه بخش دیگهش میگیم در قانون اساس که این ادامه پیدا کرده و اومده و اصولی رو ما داریم در قانون اساسی که نمایانگر این سیستم هست، اصل پنج هست، همون اصول یک و دو سه و اونها و بعد اصل پنج به طور اختصاصی و اصل 110 و یک سری اختیارات دیگه که اصول دیگه هم هست که در توی سایت اشاره کردم که در ارتباط با این نهاد، یعنی نهاد رهبری، نه صرفا شخص رهبری، نهاد رهبری. بگیم در بخش دو بخش دیگه در قانون اساسی هست به عنوان این از مسئله تفکیک قوا و قوای سگانه ای که آمده مطرح شده، که این تفکیک قوا و قوای سگانه ای که آمده تنظیم شده و وارد شده تو اونجا، میگیم این مبناش مبنای اون مدل سیستم سکولاری هست که از زمان آقای مونتسکیو شروع شده، اومده وقتی میریم بررسی میکنیم که فلسفه اون ارائه نظریه تفکیک قوای آقای مونتسکیو در 250 سال قبل چی بوده، میریم نگاه میکنیم میبینیم که بله، یه سیستم پادشاهی بوده در اون زمان که خود پادشاه همه کاره بوده، از آ تا زد رو انجام میداده، خودش شاکی بوده، حاکم بوده، قاضی بوده، مجری بوده، همه چیز بوده، یعنی همه چیز در قوا یعنی پادشاه خلاصه میشده و خب این ظلمی رو در محیط اجتماعی ایجاد کرده بوده. آقای مونتسکیو هم حقوقدان نبوده، یک جامعه شناس، و میاد این مسئله به ذهنش میرسه و این قضیه تفکیک قوا رو مطرح میکنه که بیاد یک نهادهایی رو تشکیل بده که بتونن اون قدرت مطلقه اون قوا یعنی پادشاه رو ازش بگیرن، نه اینکه خلعش بکنن، ازش بگیرن و تقسیم بکنن یک سری کارها که ما ببینیم در عنوان سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه با وظایف خاص که اون مسائل حقوقی رو به شکل قانون در میاره و میاد تصویب میکنه، اون قوه مجریه اسمش روشه، قوه مجریه بیاد و این رو چکار بکنه، اجرا بکنه. و یه قوه سومی هم میبینن که غیر از خود پادشاه که قوه قضاییه که بیاد اگر خلافی در سطح جامعه آمد، چه از ناحیه این دو قوه یا از اون اشخاص دیگه و ملت ها آمد انجام شد، که البته اونجا زمان مونتسکیو ملت ها نمیگه، افراد میگه، که این یه ایراد اون کار مونتسکیو است که اونو به جای افراد دیگه حقوق اشخاص رو مطرح کردن، میان این رو مطرح میکنه و نهایتا این قوه سوم این خطاهای اونها رو بخواد شناسایی بکنه، پیگیری کنه و مجازات بکنه. خب این میاد حدود 100 خورده سال تو بحث‌های مختلف اجتماعی مطرح میشه و بعد از اونه که میاد یواش یواش وارد میگیم به عنوان یک بخشی از حقوق در دانشکده حقوق که بعدا تشکیل میشه. میگیم خب بعد از اون اومده و وارد قوانین اساسی کشورها شده و وارد از قوانین اساسی میگیم سیستم های سکولاری که در دنیا وجود داره شده و ولی میگیم انحرافاتی در این انجام شده در همین سیستم که میگیم که بحث قوای مقننه و قضایه سر جاشه. میگیم انحراف در قوه مجریه شروع شده که این قوه مجریه هرچی ما از 100 سال گذشته به این طرف میایم همین جلو به روز الان میرسیم در سیستم سکولار داریم میگیم که اصلا دیگه اسمی از قوه مجریه نمیگن، نمیگن پوواق اگزیکیوتیف، میگن پوواق پولیتیک، یعنی کلمه قوه مجریه رو کردن قوه سیاسی. یعنی فرانسه الان پوواق اگزیکیوتیف هست، میگن پوواق پولیتیک. این سوء استفاده یه که میگیم که چیه از اون نظریه مونتسکیو در سیستم های سکولار شده. حالا ما میبینیم که در 37 سال قبل میاد انقلابی در ایران اتفاق میفته، امام خمینی میاد یک نظریه ای رو مطرح میکنه به عنوان مدیریت فقاهتی در برای اداره جامعه و میاد انقلاب میشه و پیروز میشه و میان یک چند ماه که از انقلاب گذشته خب میان پیشنویس قانون اساسی رو مطرح میکنن که اون پیشنویس اول همین پیشنویس سکولاری بوده کامل. بعد میان وقتی که اون مجلس خبرگان اول تشکیل میشه، شما مگه مطالعاتی در این قسمت حتما دارید که اون مواردی رو که دولت موقت میاره مطرح میکنه آقای سید جوادی و امثالهم، اونو کامل چون کپی همین طرح سکولاری هست اونو کامل میذارن کنار و مرحوم دکتر بهشتی و آقای منتظری و امثالهم در مجلس خبرگان میان و طرح دیگه ای رو مطرح میکنن که اون طرح میگیم که مخلوطی از هر دو هست. این رو خود من در سال 60-61 متوجه شدم واقعا، یعنی متوجه شدم که این اشکالات هست و این وارد این قضیه شده، یعنی 1-2 سال هنوز از تصویب قانون اساسی نگذشته بود که من قاضی بودم اون زمان، متوجه این قضایا در عمل بودیم که این اشکالات رو ایجاد کرده و خواهد کرد. و میگیم این چی هست؟ میگیم که خود پس قانون اساسی ایران میگیم از نظر سیستم حکومتی که تفکیک قوا آمده وارد این قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظر مدیریتی فقاهتی مطرح شده، میگیم اینا با هم چیه؟ جفت و جور نیستن و عملا طوری شده که میگیم که در از همون اوایل انقلاب به این طرف میگیم این دو سیستم مخلوط شده در این قانون اساسی هر کدوم میگیم تا حدی راه خودش رو رفته و عملا اون دوگانگی رو در جامعه که از نظر شکلی میگیم زیاد خودش نشون نداده ولی از نظر عملکردی و کیفیتی خودش نشون داده. یعنی اون بخش فقاهتی که کاملا مشروعیت هم داره بر اساس قانون اساسی و یک نظریه‌ای هست که خب میگیم امام خمینی اومده مطرح کرده و اومده وارد قانون اساسی شده، ولی چه بهتر بود که اینجا میگیم که به جای اینکه بیان از اون سه قوه مونتسکیو بیان اون رو آریت بگیرن و بیارن توی قانون اساسی بگنجونن، این رو میتونستن بر اساس همون نگاه که در زمان خودش نگاه نوعی بود واقعا در زمان امام خمینی مطرح کردن، در البته اونم در قبال میگیم باز همون سیستم سکولاری که زمان شاه و امثال هم وجود داشت اومده مطرح شده، ولی میگیم دو تا سیستمه که در تضادن با هم و اینها در عمل اومدن در قانون اساسی ایران از نظر شکل اجرایی میگیم این اختلاط به وجود اومده که این در عمل میگیم الان از میتونم بگم در از دوره آقای تقریبا میشه گفت از دوره آقای احمدی نژاد این قضیه شروع شد، یعنی خودشو کاملا نشون داد که همون قضیه قهر کردنشون و نرفتن سر کارشون و اینا رو اگر نگاه بکنیم میگیم این علتش از همین دوگانگی این دو حکومت در داخل قانون اساسی هست. یعنی از یه ور میاد میگه من دارم توسط ملت انتخاب میشم، رئیس جمهورم، یک سری اختیارات خودم رو در قانون اساسی دارم، میتونم اله کنم بله کنم، چرا من باید همش گوش بدم؟ ببینید این میگیم همون اختلاط، اون اشتباهی که میگیم در ابتدای انقلاب در وارد قانون اساسی شده و بزرگان متاسفانه توجه خاصی نکردن و خود من میگم سال 61-62 متوجه قضیه شدم، ولی جف طوری بود نمیشد زیاد مطرح کرد، ولی در جمع‌های تخصصی خودمون مخصوصا با یک سری از حکام شهر عزیز که یک مقداری واقعا فکرشون باز بود نسبت به قضایای این مسائل من همون زمان مطرح میکردم که این بلایی میشه برای این انقلاب در سالهای آینده که الان از اون سال میگیم 30 سال داره میگذره و روز به روز بدتر شده. ببینید دیگه من بس افراد رو ندارم، این سیستمه، میگیم این سیستم الان این اشکالات رو داره و نیاز به بازبینی داره. نیاز به بازبینی در اون بحث قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، من نمیام بگم جمهوری اسلامی ایران بیاد سکولار بشه، تمام مسائل دینیش و سیستم دینی رو از قانون اساسیش بیاد حذف بکنه، نه اصلا. میگیم اون قانون اساسی اومده در سال 1158 تصویب شده، الان 30 سال 40 سال گذشته و یک نگاه مدیریتی فقاهتی مطرح بوده، اون مشکلی در اون بخش قانون اساسی نداره. مشکل تو این بخش که میگیم از اون سیستم سکولاری آمدن آریت گرفتن، که من در اون صفحه‌ای که راجع به همین اصل چهارم این نگاه نو مطرح میکنم که میگم حقوق اساسی و حق حاکمیت ملت‌ها و قوای ناشی از آن نه حاکم بر آن و ضرورت بازبینی این قوا از 3 قوه به 5 قوه و اشاره میکنم که این مدل 3 قوه‌ای به عنوان یک لباس ناهماهنگ به طور کلی بگیم که مخالف اون فرهنگی که آمده در اون قانون اساسی در بخش فقاهتی مطرح بوده آمده بر تن اون کشور، تن اون حکومت آمده واقعا که پوشاله کشیده شده دیگه جوابگو نیست. اینو تو سایت یک حالت اشاره‌ای نوشتم ولی وارد ریز قضیه نشدم، چون همون نگاه میگم برون سیستمی دارم، درون سیستمی نیست. یعنی برون سیستمی هم به عنوان که از سکولاری بیام صحبت بکنم، نه، با همین نگاه بحث نگاه نوعه که این میگم این اشکال الان اشکال اساسی هست در قانون اساسی ایران که این رو من حتی از سال مجددن اولین باری که باز آمده بودم فرانسه بعد از او برگشتم از سال 2005 الان 11 ساله که من در مسافرت‌هایی که تو کشور داشتم 2005 2007 2009 2010 این مسائل رو یواش یواش با یه تعدادی از مسئولین تصمیم گیر در بخش‌های مختلف و یک سری فعالین سیاسی نها به طور کلی اونایی که جنبه حقوقی آمدم مسائل مدار براشون باز کردم که همشون به جمع میگفتن که هنوز زمان برای اینی که ما اینها رو تو جامعه بیایم مطرح بکنیم نیست، چه اونهایی که میگیم جزو اون سیستم فقاهتی بودن، چه اونهایی که جزو میگیم اون سیستم سکولاری داخل قانون اساسی ایران بودن از نظر شکلی. هیچ کدومشون گفتن آمادگی این کار رو نداریم و خب من خودم جلسات مختلفی در جای مختلف تو ایران داشتم، سیاسی نبوده به هیچ وجه، کاملا حقوقی و از این زاویه و هیچ تضادی باشون نداشتیم، هیچ انتقادی نمی کردم، اونا هم نمی کردن. تبادل نظر بود واقعا فقط، و مدعی هم که هنوز این شرایط وجود نداره. ولی ادامه وقتی این الان پیدا میکنه، اینو من اگر شما خوب روی قضیه دقت بکنید، در حدود میتونم بگم الان دیگه 5-6 سال هست که دیگه زیاد از اون مسائلی که قبلا مطرح بود، حالت برخوردهای خارجی با داخلی، خارجی با داخلی، اونها دیگه گفته نمیشه. چرا؟ چون این ور قضیه من الان دارم زندگی میکنم، 5 سال اینجا دارم میبینم و میشنوم در جاهای مختلف، کشورهای مختلف، مخصوصا کشورهای بزرگ، که اینها نمیدونستن، ولی اخیرا حدود همین 7-8-10 سال قبل به این طرف متوجه این نقص بزرگ قانون اساسی ایران شدند و این رو دارن، راه رو پیدا کردن و دارن به قول معروف وارد هر دو بخش شدن، نه اینکه بیان صرفا اون بخش سکولاری داخل قانون اساسی رو بیان تقویت کنن و حمایت بکنن علیه اون بخش فقاهتی، نه، وارد هر دو قسمت شدن، هر دو قسمت رو دارن تحریک میکنن و از تحریک و درگیری های دو جانبه‌ای که از نظر لفظی و ایدئولوژی و این سری مسائل در داخل کشور ایجاد شده، در مخصوصا باز میتونیم بگیم این 5 سال گذشته، این نهایتا کشور رو به طرف نابودی میبره و این کشورهای بزرگ هم متوجه شدن که دیگه اون درگیری های خارجی چیزی نداره و اینها را از داخل باید از هم پاشون. و اینجاست که متاسفانه میگیم که اون چیزی رو که ما از اون سالهای قبل مطرح کردیم و الان داریم مطرح میکنیم، هنوز متاسفانه میگن که ما نمیتونیم اینا رو در داخل مطرح کنیم. یعنی مطرح کنیم نه به عنوانه که مشکلات رو فقط مطرح، نه، من اصلا بس مشکلات رو مطرح نمی کنم، من مدلی که آمده در قانون اساسی تصویب شده رو دارم میگم. الان این علت این اشکالات، علت این درگیری ها، علت این مشکلاتی که الان مخصوصا هست در مسائل مخصوصا حقوقی اقتصادی اساسی برای کشور، همین دوگانگی سیستمی که درون سیستمی باز دینی هست، مشکلات سیستمی که درون سیستمی داخل قانون اساسی سیستم دینی هست، این اگر بهش درست پرداخته نشه، کشور رو به نابودی خواهد رفت، اصلا خواهد پاشید. هیچ کدوم متاسفانه الان در اونایی که الان در قدرتن، یعنی من اون بخش فقاهتی رو، اصل 510 رو جدا میکنم، میگم اون موارد دیگه‌ای که در دل این مجموعه الان هستن که خودشونو طرفدار اون یکی یعنی فقاهتی یا طرفدار این طرف یعنی سکولاری داخلی بر اساس همین بخش قانون اساسی میدونن، اینها متاسفانه، نمیگم اینها آلت دست خارجیان، نه، اینها متاسفانه اون چیزی رو که فراموش کردن، همون بگیم اصل نظام هست. حالا اون اصل نظام یعنی نظام مدیریت فقاهتی در جامعه، که اینجا یک سوال مطرح میشه، من سوالی مطرح میکنم که این رو باز برمیگردم به خود فرمایش حضرت امام. زمانی که حضرت امام آمدند بعد از تبعید، آمدند در بهشت زهرا، سخنرانی معروفی دارن، همونجا میان راجع به بحث قانون اساسی که آقای بختیار میاد میگه ما باز اینو بازبینی میکنیم فلان میکنیم، اونجا ایشون به صراحت میگه این قانون اساسی رو پدران ما تصویب کردن، برای ما خودمون تصمیم میگیریم. اینجاست که این سوال مطرح میشه که میگیم که خب حالا اون نگاه مدیریت فقاهتی که آمده بر انقلاب و انقلاب پیروز شد و قانون اساسی تنظیم شد و اشتباهاً یک بخشی اینجوری سکولاری هم اومد توش از نظر شکلی، میگیم اون حالا میگیم که مورد اکثریت، نیاز جامعه اکثریت و قبول هست یا نیست؟ اگر هست خب ادامه پیدا میکنه. اگر نیست هم میگیم همون باز اینجا همون مباحثی که مطرح میکنم، حق حاکمیت ملت ها و قوای ناشی از آن، این که عوض نشده که و چیز بدی نیست که بخواد بازبینی درش انجام بشه، ولی میگیم در عمل شده حق حاکمیت ملت ها و قوای حاکم بر آن به جای قوای ناشی از آن در بعضی از کشورها. خب این رو میگیم یه قطاریه که لوکوموتیوش خارج شده کم از خط. این رو میگیم ضروریه که برگردونیم روی ریل و بگیم آقایون قوا، حالا همین سه قوایی که هست، شما ناشی از حق حاکمیت ملت نه حاکم بر اونها. خب میگیم بر اساس این حق ملت، حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن در علم حقوق اساسی میتونیم اون سوال رو بیایم مطرح بکنیم عنوان یک راه حل، که آیا اون مدیریت فقاهتی برای این نسل و نسل های آینده میتونه نیاز ملت رو برآورده کنه یا نه. این یک سوال کاملا زیربنایی حقوقی اساسیه، نه سوال ضد دینیه، نه سوال ضد ایدئولوژی سکولاری و امثالامه، نه. این میگیم دفاع از حقوق ملته، ملت ها، ملت میگیم در اون سیستمی که الان هست و اون قانون اساسی که وجود داره، میگیم این حق ملته و این حق ملت رو هیچ کس نمیتونه جلوشو بگیره، چون میگیم اون کسی که میاد جلوی حقوق ملت وای میسته، میگیم اگر هر مسئولی در هر رده ای تو سیستم حکومتی هست، میگیم این ناشی، این قدرتش، اختیارش، حدودش، اختیاراتش ناشی از حق حاکمیت ملت هاست، نمیتونه تعیین تکلیف بکنه برای ملت ها، برای حق ملت ها. ببین این نگاه، میگیم اگر میاد تعیین تکلیف میکنه، میگیم اون دیگه از نگاه حاکمیتی نیست، از نگاه حکومتیه. حالا میخواد این حکومت سکولاری باشه یا دینی باشه. میگیم پس مباحث حکومتی یک مباحث شکلی قضیه است. و من الان به عنوان این کسی که این نگاه نو به توسعه پایدار رو الان بعد از 17 سال کار در 2011 در سطح بین المللی مطرح کردم، به عنوان یک نگاه خارج از این دو سیستم سکولار و سیستم دینی، اینو دارم میام انتقاد نمی کنم، اینو دارم میام با احترام کامل به اینها میشینم بایشون تبادل نظر میکنم، چیزی رو تکلیف نمی کنم، چیزی رو که میگم رو اجبار نمی کنم که همین است و همین است و همین، نه، میایم اینو مطرح میکنیم بدون اینکه نیاز داشته باشیم بدگویی بکنیم یا نقاط ضعف سکولار یا دینی رو بیاریم بیرون و مطرح کنیم. چرا؟ چون میگیم اگر اون هدف باشه، یعنی پس ما هم هدف حکومتی داریم دیگه. نه، در صورت که خود من و تیمی که کار کردیم روی قضیه توی چندین سال که خب طرح اصلی از من بوده، کامل عنوان پغن به قول معروف این قضیه بودم از اول، خب این سانتر بودم، مرکز بودم، و میگیم مثلا ما قصدمون، هدفمون حکومتی نیست، رسیدن به قدرت و اینها در هیچ کشوری نیست. میگیم ما نگاهمون مبتنی بر اینه که میگیم دیگه اون مفاهیم و موارد و اون تعاریفی که در علم حقوق اساسی وجود دارد، اون دیگه نیاز، پاسخگوی نیاز ملت ها در سطح بین المللی در کشورهاشون نیست. نمیایم از بالا به پایین حرف بزنیم، نه، رفتیم تو این 27-8 سال به قول معروف رفتیم تو کشورهای مختلف، مذاکرات مختلف، تحقیقات میدانی، علمی، کاربردی داشتیم و رسیدیم به این نتیجه، از کف رسیدیم و داریم میایم دفاع میکنیم از این نگرش. ایدئولوژی نیست که بیایم بگیم باز جامعه رو تقسیم بکنیم به سرمایه دار و کارگر و فلان، نه، میگیم همه یکی هم، ملتن، همشون شخصن، اشخاصن دیگه، فرد نیستن که بگیم اون فرد یه ایدئولوژی چپی داره، راستی داره، دینی داره، غیر دینی داره، نه، اشخاص حقوقی دارن، اختیاراتی دارن و مسئولیتی در محیط اجتماعیشون و در سطح بین المللی در قبال دیگر اشخاص دارن که این حق اصل مسئولیت پذیر حقوقی اساسی میگیم نه در سیستم سکولاری وجود داره، نه در سیستم دینی، در هیچ کدوم از اینا وجود نداره. در هر دوی اینها تکلیف و اجبار وجود داره به جاش. ما در نگرش نو میگوییم حقوق و اختیارات، علاوه بر این بحث حقوق و اختیارات، میگیم اصل سومی به جای اون تکلیف و اجبار که بیچارگی و بدبختی و زور و دیکتاتوری و امثال اون در جوامع ایجاد کرده، میگیم اصل مسئولیت پذیری حقوقی اساسی رو بیایم آموزش بدیم و این رو نهادینه بکنیم در جامعه. یعنی شخصی که میاد بر اساس اون حاکمیت حق با مرکزیت حقوق اشخاص میاد در جامعه میخواد فعالیتی بکنه، بر این محوریت میاد و عملا از زمینی که از حقوقش استفاده میکنه، از اختیاراتش استفاده میکنه، احساس مسئولیت هم میگیم ضروریه بکنه در مقابل اشخاص دیگه. ما در این نگرش نو میگوییم که ما از اشخاص دیگه تا قبل از اینی که اینها رو آگاه از مسئولیتشون نکنیم نمیتونیم مسئولیت بخوایم. وظیفه من برنامه ریزی که بیایم آگاه بکنیم بعد مسئولیت بخوایم، در اون شکل حکومتی، نه برای ما، برای خود همونهایی که میخوان حکومت بکنن. برای همونی که میگیم ما در مباحث برنامه ریزی استراتژیک توسعه که میگیم، استراتژیک منظور سیاسی نیست، ایدئولوژیک نیست، استراتژیک همون مسائل حقوقی ملت هاست و برنامه ریزه، برنامه نویس نیست. میگیم که در این نگرش برنامه ریزی ما به عنوان برنامه ریز ضروریه که 100/100 مسائل سیاسی، مفاهیم سیاسی، مباحث سیاسی، چه عنوان سکولاری چه دینیش رو باید 100/100 بدونیم، ولی 1/100 هم وارد نشیم. وارد شدن 1/100 در این مباحث سیاسیش دیگه از اون حالت برنامه ریزی میایم بیرون، استقلال میایم بیرون، دیگه معنا نداره این نگرش نو، میریم داخل یکی از این دو سیستم و دیگه برون سیستمی نیستیم. واقعا نگرش برون سیستمی روی این قضیه خیلی ظریفه و واقعا ما باید، یعنی باید رو برای خودم بکاریم، برای من، برای دیگران از کلمه باید شما تو نوشته ها ما پیدا اصلا نمیبینید. برای خودم دارم میگم که ما باید، یعنی ما خودمون باید این رو رعایت بکنیم تا بتونیم این مفهوم جدید اصل حاکمیت حق به صورت کاربردی، نه تئوری، با مرکزیت حقوق اشخاص رو بتونیم در کشورها نهادینه بکنیم. اعتاد و دغا، حاکمیت، این اعطا اینجا لتا به معنای دولت نیست، حاکمیت. کلمه اعطا متاسفانه در فرهنگ فارسی بد ترجمه شده، اعطا به فرانسوی حاکمیت معنی داره، ولی توی ایران آمده دولت ترجمه شده، در صورتی که از نظر فرانسویش اون کلمه که دولت ما تو ایران داریم میگیم اون گوورنمانه، گورنمنت به اصطلاح، اون فرق و یه چیز دیگه است. علی متاسفانه این اشتباه ترجمه شده تو داخل و مشکلات زیادی رو ایجاد کرده و الان هم دارن در یک سری از دانشکده حقوق متاسفانه هنوز هم دارن در داخل اشتباه اینو تدریس میکنن هنوز. یعنی دانشجویی که لیسانس میگیره میاد بیرون برای ادامه تحصیل، میاد واسه ازش میپرسیم اختلاف این دوتا رو بگو، مگه اکثرا میگم اگه اختلافی هم داره.
یعنی حاکمیت رو با دولت یکی میدونند، حاکمیت و حکمرانی رو جدا نمیدونند، در صورتی که از نظر حقوق تأسیسی کاملا مجزا است.
ببینید اینا یک سری نکات زیربنایی، نه فلسفی، نه جامعه شناسی، نه بحثای کلامی، نه، کاملا حقوقی اساسی هست. میگیم این مسائل الان متاسفانه در اون جامعه، در قانون اساسی اون جامعه اومده، یه سری مسائل اشاره کردم، مسائل منفی رو ایجاد کرده که الان درست در مخصوصا همین دولت الان که 2-3 سالم هست، خب منم طرف مشورت چون قبل از بیان روی کار بودم، براتونم قبلا نوشتم، الانم بی ارتباط نیستم، ولی دیگه اون ارتباطاتی که قبل از چیز داشتم، قبل از دولتشون تا بعد از دولتشون، دیگه اون ارتباطات رو نگر نداشتم، یعنی نیاز نداشتم و نگر نداشتم، مخالفشون هم نشدم، علیشون هم حرف نمیزنم، ولی به روال قدیم خب اون اقداماتشون بررسی میشه، عملا ببینیم آثاری که داره کاراش ایجاد میکنه، به عنوان هم مسئله محقق توی پیگیری کردیم و میکنیم و به وقتش باز نظر خودمونم میدیم. یعنی نمیایم یک سری مسائل رو دیگه علنی بکنیم بنویسیم،
چون میگوییم به عنوان مبتکر و ارائه دهنده این نگرش نو و یک برنامه ریز،
اگر بیایم این مسائل رو بنویسیم، شما جوشتار رو تو نسایت میبینید نه هیچ جا از من نمیبینید، به خاطر همون رعایت همون برنامه ریز بودن که وارد مسائل سیاسی نشیم حتی 1%، اینا رو مطرح نگیم، چون اگر بیایم وارد بشیم هم استقلالمون رو از دست بدیم و هم میگیم که سوء استفاده های دیگری هر دو تیپ، هر دو گروه، هر دو سیستم میکنن از این نوشته های ما و تو سر و کله هم میزنن،
که این هدف ما نیست. در این نگرش نو
هدف ما نه سقوط و از بین بردن سکولاریسم، نه سقوط و از بین بردن ادیان دینی است، نه، میگیم هر دوی اینها محورشون این حقوق اشخاص نیست. اگر این حقوق اشخاص رو ما اینا نهادینی بیان بکنن، از خیلی از مشکلاتشون، تضادهاشون حل میشه و میتونن واقعا به راه درستی برن که صلح پایدار هست، نه تضادهای روزمره که هر روز حرف از دشمن و جنگ و فلان و این سری امثال هم زده شده و میشه. اینه که این، پس من برمیگرده اشاره میکنم فقط به این تضاد درون سیستمی توی قانون اساسی در سیستم دینی، که میگیم این مورد رو توی دل سکولاریسم وجود نداره دیگه، چون سیستم خودش سکولاریسمه و این چیز به قول معروف این سه قوه مال خودش بوده و اومده مطرح کرده، ولی اون اشکالی رو که میگیم حالا در اون سیستم سکولاری داخل سیستم فقاهتی آمده مطرح شده، میگیم در هر دو این اشکال وجود داره. یعنی این سیستم، نمیایم فقط بگیم اشکال در اون سیستم دینی هست، قانون اساسی اون سیستم فقاهتی هست، نه، میگیم در همین کشورهای نظیر خود فرانسه هم که سیستم سکولاری حاکم حکومت داره میکنه، اینا هم خیلی توش اشکال داره. یعنی اشکال فقط مباحث اون سیستم دینی نیست، اینها هم چیز دارن، ولی متاسفانه خب شرایط با توجه به محدود بودن یک سری فعالیت ها و حرف زدن ها، بیانات امثال هم در چه کشورهای پیشرفته یا در حال توسعه ده هر دو سیستم، خب شرایطی رو متاسفانه بر اساس همون مسائل جبر و اجبار اجتماعی اینا براشون ایجاد کرده که میگیم جوانهای اون سیستم دنبال اینن که هر چه زودتر از اون سیستم بزنن بیان بیرون، و جوانهای این سیستم هم که باز در داخل این سکولاریسم ای بر قضیه زندگی کردن و میکنن، الان داریم میبینیم که دارن برمیگردن به یک سری موارد دیگه، تبلیغات دیگه که داره میشه و مسائلی که در خاورمیانه اتفاق افتاده و داره میفته و روز به روزم داره بدتر میشه، واقعا میگیم که این تضادیه که برای نسل‌های جدید در داخل هر دو سیستم درون سیستمی، چه فقاهتی چه سکولاری، ایجاد شده و روز به روز داره شدیدتر هم میشه متاسفانه. حالا راه حل چیه؟ راه حل میگیم همین
جایگزینی این نگرش نوع متدولوژیکی برون سیستمی حاکمیتی ملت بنیان به صورت تبادل نظری هست با هر دوی این دو سیستم، که هر دوشون درون سیستمی هستند.
و این رو ما الان در سال 2011 با 41 کشور اومدیم مطرح کردیم. باور نمی کنید حتی یک دونه کشور نبوده که مخالف باشن با اون چیزایی که داریم میگیم. همشو تایید نکردن، یعنی با توجه به چون نگاه حکومتی دارن تایید نمی کنن، وگرنه مخالفتی نکردن. خود عدم مخالفت، وقتی شما میای وقت میذاری یه سال دو سال جلسات مختلف از نظر اداریوار، نه همین جلسات علمی توجیهی، نه جلسات اداریواری که بریم بشینیم قوانین رو بررسی کنیم یا قانون بگن کجاش خراب کنیم، نه اصلا ما بحث قوانین نمی کنیم با اینا، یعنی تو این معرف وارد اون مباحث قوانین اساسی و قانون اساسی و کشورها نمیشیم اصلا. اون مسائل سیستمیک رو داریم مطرح میکنیم. خب اینا رو مطرح کردیم و اینجاست که میگیم وقتی چندین جلسه که اینجور موارد اینجوری توجیهی داشتیم علمی کار بردی، خب دوستانوار ممنونمون نکردن، دوستانوار اومدن ازمون خواستن که اگر ممکنه این پنج اصلی رو که اومدی مطرح کردی که دو تا علمی و سه تا کاربردی هم هست، یعنی اصل حاکمیت حق علمی هست، اصل حق توسعه و حقوق بین الملل توسعه علمی هست، که اصل دو میاد بازبینی تمام رشته های تحصیلی در شش بخش جامعه رو، بخش های فعالیت جامعه رو مطرح میکنه، بازبینی اونها رو در اصل دو. اصل سه میایم برنامه مگا اکونومی رو، اقتصاد جدیدی رو، نوینی رو میاد مطرح میکنه در حد مگا با توجه به شرایط جهانی در سطح بین المللی. مگاست دیگه، اون میکرو مکرو نیست. یعنی پس اون زیربنای اقتصاد رو میاریم زیربنا، نه اینکه اقتصادی، اقتصاد که میتونه بعد کمک بکنه اون بخش های ششگانه جامعه رو بیاد برای زیربنا بر اون، که بعد بگیم حالا اون شش بخش ششگانه رو بعد میام چیکار میکنیم، میام در اصل چهار مطرح میکنیم، میگیم اون دوتای اصل علمی اولی و این دو سومی کاربردی رو میاریم به شکل اجرایش در میاریم که میشه اصل چهار، میگیم حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن، و میایم میگیم که دیگه اون سه قوه چه در سکولاری و چه در سیستم دینی که از سکولاری آریت گرفته شده در قوانین اساسی من جمله قانون اساسی ایران، میگیم دیگه جوابگو نیست اون سه قوه. چرا نیست؟ چون میگیم که مخصوصا قوه مجریش آمده اسم عوض کرده شده قوه پلیتیک، قوه سیاسی، غیر از سیاست هیچ چیزی که فکر نمی کنه، چنگال انداخته تو تمام موارد، همه چیز رو وابسته به خودش کرده، همه چیز رو باید سیاست زده کرده، همه چیز رو ما نمیگیم سیاست بره کنار، نه، این سیاست رو آمدیم باز تعریف کردیم، علمش رو باز تعریف کردیم، در اون بخش فرهنگی اجتماعی، مخصوصا بخش اجتماعی آمدیم اونجا مطرح کردیم. دیو کلمه سیاست گذاری ها نخواهید دید، برنامه ریزی هاست، نه برنامه نویسی ها. حتی ببینید همه کلمات حساب شده، بازبینی شده. میگیم این اصل چهار رو اومدیم مطرح کردیم که اون دو سیستم میتونن بگیرن، حالا چه در رأسش یک فقیه باشه یا در رأسش یک رئیس جمهور باشه، در سیستم سکولار و اون در سیستم میگیم دینی، که این اصل چهارمش خودش باز یک نکات ریزی داره که من واردش الان نمیشم چون خودش طولانیه، که این وقتی ما میایم پنج قوه رو مطرح میکنیم، اولین سوالی که مطرح میشه میگیم چه در سیستم سکولار و چه در سیستم دینی، اون سیستم حکومتی به نام گوورنمان یا گاورمنت اون جایگاهش کجاست در این سیستم پنج قوه ای؟ اینجاست که میگیم که با این یک سوال اساسیه که میگیم دیگه ما نهادی به عنوان هیئت دولت و اون به شکل فعلی قوه مجریه که مشکلات اساسی رو در هر دو سیستم سکولاری و دینی در سطح بین المللی ایجاد کرده و جنگ ها باعث این قضیهش همین گروه بودن، این قوه بوده، اونجا میگیم دیگه این شکل وجود نداره و یه شکل دیگه در قالب پنج قوه مطرح شده که خودش یک داستان مفصلی داره و اون الان وقتش نیست مطرح کنم. میگیم حالا وقتی که این اصل چهارم میاد به صورت کاربردی عمل میشه، شکل مشخص میشه، میگیم حالا چون نگاه در سطح بین المللی هست دیگه، میایم صرفا اون نگاه روابط بین المللی رو که در علم سیاست مطرح بوده و وزارت امور خارجه عمل شده در همین قوه سه قوه و این بدبختی ها رو برای دنیا ایجاد کرده، دیگه جایگاه نیست. میگیم که بحث فعالیت های بین المللی هست به جای روابط، و فعالیت ها از ناحیه میگیم پنج قوه ای که هست، نه دیگه از ناحیه فقط روابط بین المللی که قوه مجریه و به طور کلی باز یک وزیر به نام وزارت امور خارجه بیفته جلو بقیه همه زیر چتر رو باشن، نه، پنج قوه مستقل هست، اونها با هم میان مجموعه هماهنگی فعالیت ها رو شروع میکنن، در سطح بین المللی، حالا میگیم علمی که میخواد این رو بیاد در سطح بین المللی بعد از اصل 4 مطرح کنه، میگیم اصل 5 گذاشتیم به عنوان دیپلماسی حقوقی اقتصادی بین المللی. این دیپلماسی حقوقی اقتصادی میگیم، یعنی نیازی به اون مدل 5 رویه، میگیم نیازی به علمی برای توسعه فعالیت ها در سطح بین المللی داره به نام، میگیم دیپلماسی، علمش دیپلماسی هست، ولی نه دیگه دیپلماسی سیاسی اقتصادی که مجریش فقط قوه مجری این سکولارها یا دینی بودن. نه، اون جواب نداده، بدبخت کرده دنیا رو، پدرخواندگی ایجاد کرده، پدرخوانده بودن نسبت به فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی اقتصادی و اداری اجرایی کشورها، فسادهای زیادی ایجاد شده در سیستم‌های اداری چه سکولار چه دینی به خاطر همین قضیه است، دیپلماسی سیاسی اقتصادی. این حالا چرا میگیم اومدیم میگیم دیپلماسی حقوقی اقتصادی؟ چون میگیم اون اصل سوم رو، اقتصاد رو گذاشتیم، برنامه مگا اکونومی که یک نکته اصلیش اینه که بدهی برای کشورها ایجاد نمیکنه، در صورتی که مدل اقتصادی که الان در کشورها داره عمل میشه و شده که مشترک هم هست، میگیم اگر این سیستم سکولار و سیستم دینی در تضاد در بحث های ایدئولوژیک هستن، ولی در بحث اقتصاد اینها از یه وجه مشترک دارن استفاده میکنن، یک نقطه مشترک دارن، اونم سیستم اقتصادی ایجاد، سیستم ایجاد پول و بدهی هاست که در هر دو مشترکه. دینی نمیتونه بیاد بگه منکر این قضیه بشه، سکولاری هم نمیتونه منکر بشه. این بازی بحث دیگه ایه که بعد میتونم جدا براتون صحبت کنم. مطالب اینقدر زیاده که در قالب یک فوق لیسانس 3 ساله میاد مطرح میشه، مطرحش کرد، اینقدر وسیعه که من الان خلاصه 1 ساعت 40 خورده دقیقه دارم، فقط تیترواری تیترها رو فقط برای شما مطرح کردم که اینجا میگیم که این برنامه مگا اکونومی رو، چون دیگه میگیم این اقتصاد خرد میکرو و اقتصاد کلان مکرو، اکونومی دیگه جواب نمیده، نداده دیگه، اقتصاد دنیا اقتصاد مگاست الان، اقتصاد در سطح بین المللی با توجه به تکنولوژی های نو اقتصاد مگاست، نه کلان نه خورده. این رو اومدیم، این وقتی میگیم حالا کشورها میان فعالیت هاشون رو توسعه بدن بعد از اونه که میگیم اون اصل اول و دوم و سوم و چهارم رو نهادینه کردن در اون شکلی که دارن در سیستم حکومتی که دارن، نمیگیم ما بریم بکنیم، خودشون بکنن که دارن انجام دادن برای توسعه فعالیت هاشون، نیاز به میگیم علم دیپلماسی دارن و نه دیگه اون دیپلماسی سیاسی اقتصادی، میگیم دیپلماسی حقوقی اقتصادی. کسی نمیتونه در سیستم دینی و سیستم سکولاری بیاد این رو زیر سوال ببره که از حقوق اساسی ملت ها حرف نزنید، خودشون هم جزء ملت هن، مگر اینکه خودشون تافته جدا بافته بدونن، یه بحث دیگه است که خب اونم چیه، مثل توف سر بالاست برای خودشون. ببینید پس میگیم این بعد از اینکه این 4 تا اصل اول نهادینه شد، میگیم که اصل پنجمی که نیاز هست، اساس این رو میگیم دیپلماسی حقوقی اقتصادی، چون اصل سوم اقتصاده، و میگیم اصول مبناش هم حقوق اساسی، میگیم حقوق اقتصادی اساسی. این نوع دیپلماسی پس میگیم که میتونه اون نمایندگان اون 5 قوه میان در فعالیت‌های بین‌المللی، هیئتی که برای مذاکره میاد برای بین‌المللی در سطح کشورها برای توسعه فعالیت‌هاشون، از بستگی به اون موضوع از هر 5 قوه هستند و مستقل هم هستند. این نیست که دیگه یه قوه مجری مثل یک وزیر امور خارجه اول بره یک سری کارهای مقدماتی، کاغذ امضا کنه، تفاهم امضا کنه. نه، همه اون 5 قوه کاربردی عمل میکنن، هیئت هایی که میان مجموعی از اونها هستن با توجه به موضوع کار و مستقلن اونها، و حالا بگیم اونها میان جزو این هیئت های دیپلماسی میان وارد میشن، که به خاطر اینه که من در این سایت دیپلماسی اصل پنجم که مطرح کردم و اصرارم دارم به شما که این بحث دیپلماسی اقتصادی رو از اون مسائل دیپلماسی سیاسی اقتصادی بکشید بیرون، چون چیزی رو که الان در گفتمان صفحه گفتمان دیپلماسی مطرح کردید 99 درصدش دیپلماسی سیاسی اقتصادیه. اینو نمیخوام ایراد بگیرم، شما اظهارات نوشتهای خودتون هم بخونید با توجه به تقسیم بندی ها دیپلماسی سیاسی اقتصادی اصلا دیپلماسی اقتصادی نیست که دارید مطرح میکنید. میگیم دیپلماسی اقتصادی زمانی میتونه به عنوان دیپلماسی مستقل باشه که اون قوه در اون سیستم پنج قوه ای قوه اقتصادی مستقلی تشکیل شده باشه، وگرنه حرفی بیش نیست. حرف از دیپلماسی اقتصادی زد. اگر من اومدم حالا که سایت مخصوصی هم برای هر کدوم از این اصول الان هست وجود داره و یواش یواش داریم مطالب رو بهش اضافه میکنیم، خب اومدم تقسیم بندی که به عنوان اومدم یک بخش دیپلماسی و جهانی شدن راجع به قبل از 2008 که بعد از 2008 داریم مطرح میکنیم، اونو میگیم حالت همون دیپلماسی سیاسی و اون اقتصادی قدیم و که عملا خیلی فقط اشخاص حقوقی خاصی در دنیا اومدن استفاده میکردن، عمومیت نداشته دیپلماسی اقتصادی که در قبل از میگیم 2008 هست. ولی میایم میگیم حالا با این اصل پنج رو داریم میایم میگیم دیپلماسی های نوین در فرایند توسعه پایدار که راجع به همین بخش حقوقی اقتصادی فرهنگی اجتماعی و اداری و اجرایی، که اگر فصل بخشش هفتمی هم وجود داره شما میدونید به من بگید، من این رو چندین از سال 2011 مطرح کردم. اینقدر حساب شده مطرح شده این شش کلمه که همه اون فعالیت های در محیط اجتماعی و سطح بین المللی رو توی این شش کلمه میگنجه. هیچی رو نمیتونیم خارج از اینها بدونیم. این رو من با ضرس قاطع میگم چون خیلی صحبت هم راجع به قضایی داشتیم قبلا. اینی که حالا میگیم این رو بعد در بخش دیپلماسی ها اومدن بر اساس همون مدل اصل چهارم که ما میایم بحث پنج قوه رو مطرح میکنیم، میگیم قوه حقوقی که شامل هم قوه مقننه و هم قوه قضاییه است، اون قوه مجریه رو به سه قسمت تقسیم نموده ایم که یه بخش شده قوه اقتصادی مستقل، یه بخشش فرهنگی اجتماعی مستقل و یه بخش هم میگیم اداری اجرایی مستقل که از دل اون قوه مجریه کشیدیم بیرون. چیزی که در دل اون قوه مجریه قدیم مونده همین میاد دیگه، اون چیزی که تو قوه اداری اجرایی هست، یعنی اون تشکیلات دولتی هیئت دولتی وجود نداره توش، یه قوه است خیلی محدود کارش. ولی اون مسائل اقتصادی فرهنگی اجتماعیش اونها رو همه رو از توش کشیدیم مستقلش کردیم که این 5 تا قوه رو، ولی اون 6 تا کلمه توشه، میگیم حقوقی در اون دو قوه است، اقتصادی در خود قوه اقتصادی هست، فرهنگی اجتماعی در قوه فرهنگی اجتماعی و اداره اجرایی هم میگیم در قوه اجرایی، یعنی 6 بخش هست. آمدیم 6 تا دیپلماسی نوین مطرح کردیم بر اساس این علم حقوق اساسی و اصل 4 این نگاه نو. به عنوان دیپلماسی نو بگیم دیپلماسی حقوقی، دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی فرهنگی، دیپلماسی اجتماعی، دیپلماسی اداری و دیپلماسی اجرایی و لاغیر. دیگه نه دیپلماسی سیاسی داریم، نه سیاسی اقتصادی داریم، نه مخلوطی از اینها داریم. اینا میگیم این دیپلماسی ها اون مشروعیت حقوق خودشو از اون 4 اصل قبلیش گرفته که مبتنی بر علم حقوق اساسی و شکل اون 5 قوه‌ای که مبتنی بر علم حقوق اساسی هست. حالا این 6 بخش رو وقتی این 6 تا نگاه میکنیم دیگه میگیم اون موارد دیگه‌ای که میاد مطرح میشه به عنوان الان دارم دیپلماسی رسانه، نمیدونم دیپلماسی انرژی، دیپلماسی ایکس و ایگرگ و زد و اینها دارن میگن، میگم اینا همون ادامه همون بازی های سیاسی اقتصادی قدیمه، دیگه جوابگو نیست، مشکل بیشتر ایجاد میکنه تا اینکه بخواد راه حل ایجاد بکنه. ولی اینجوری میگیم ما این 6 تا بیس حقوقی داره، اونها رو میاریم زیر مجموعه اینها قرار میدیم. میگیم دیپلماسی انرژی خوب خودش دیپلماسی مستقل، اسمش روش میگه انرژی، فعالیت اقتصادیه، پس میاد زیر اون بخش اقتصادی قرار میگیره. تجاری اقتصادیه، رسانه‌ای میگیم زیر مجموعه فرهنگیه اینا. پس دیگه اینی که ما بیایم هنر نیست که ما بیایم علم دیپلماسی رو بیایم تقسیم بکنیم به 100 تا 150 تا تیتر به عنوان دیپلماسی ایکس و ایگر آ بگیریم تا زد، نه، کاری رو حل نمیکنه. این کار شکلیه، کار زیربنایی نیست. چرا؟ ولی اون بحث اون شش تا وزیر مجموعه اون رو بعد میایم مطرح میکنیم، میگیم چون خودش مبنای اون شش تا خودش مبنای حقوقی داره، مبنای حدود اختیارات و مسئولیت پذیری داره. ولی این مسائل دیگه که میاد به صورت شکلی فقط مطرح میشه و این چیزی که الان هست دیگه، میگیم بیشتر یک نگاه صرفا درون سیستمی هست و یا سکولاری یا دینی. یعنی به عنوان مثال شمایی که دارید در اون محدوده حکومتی فقاهتی به عنوان سیستم دینی دارید زندگی میکنید، تو فعالیتش تو محیط اجتماعی داره، من نمیگم شما مذهبید یا بیام بگم نه، من وارد اون مسائلش نمیشم، میگم اون سیستم خودش دوگانگی داره توش و مشخصی که وقت اون دوگانگی میاد به این دوگانگی افراد نشخاص اختلاف چیز کرده، ایجاد کرده و هر کدوم یک ساز خودشون برای خودشون میزنن به عنوان فردی، اصرارم دارن بر نظریات فردیشون در محیط اجتماعی که این جامعه رو بدبخت کرده، این جامعه رو به خوشبختی نبرده این را. و یک جمله بگم تموم کنم که و این علت اینم که آی دارم من اصرار میکنم نگاه برون سیستمی و مباحث تبادل نظری نبحث های تقابلی، چرا؟ چون در تبادل نظر میگیم حقوق اختیارات و مسئولیت پذیری در حقوق اشخاص، یعنی کسی که میاد گوینده وارد این موارد تبادل نظری میشه اجبار نداره، نمیخواد اجبار کنه، نمیخواد تکلیف کنه چیزی رو به دیگری، نه، با هم تبادل نظر میکنن به عنوان دو شخص حقیقی و حقوقی در اجتماع چطوری میتونن فعالیت هاشون رو توسعه بدن که هم برای خودشون هم برای اجتماعشون هم بعد در سطح بین المللی بتونه توسعه پایدار بیاره و صلح پایدار ایجاد بکنه. این مباحث تبادل نظری این هدفشه. ولی بحث های تقابلی که میگن نقد بکنیم، نقد بکنیم، انتقاد بکنیم، انتقاد حقه، انتقاد حقه، نه، بس انتقاد حق حق نیست. انتقاد از چی بکنیم؟ بیا نظرتو بده. چرا میاید فقط نقطه ضعف های طرف مقابل میبینی انتقاد میکنی؟ نه، بیا نظرتو بده. با انتقاد شروع نکن، نظرتو بده، مطرح کن، نظر مقابلم میشنوی و اون بحث مسئولیت پذیری رو جا میندازیم. اگر نه میگیم الان به شکلی که چه در سیستم های باز میگم سکولاری و چه در اون سیستم فقاهتی دینی مخلوط با سکولاریستی در اون جامعه، میگیم که این رو آمدن بزرگش کردن و این رو آمدن از محیط دانشگاه ها مخصوصا نفوذ کردن بزرگش کردن. بحث عوام و روشن فکر که من یک یادداشت حقوق اجتماعی دارم تو سایت، فکر کنم دیدید یا بخونید دو بخش رو که نوشتم، این عوام و روشن فکر، این ضرورت عدم استفاده از این کلمه و اون چرا دانشجوها تو ذهن دانشجو بحث روشن فکر رو مطرح میکنن، که این رو حالا اگر نداشته باشید بنویسید براتون اون فایلشو میفرستم، ولی منتشر کردم تو سایت. توی همین یه روزنامه متروی شهروند هم هست گویا از دوستان دانشگاه شهید بهشتی دارن منتشر میکنن، توی شماره همین ماهنامه اردیبهشتشون این یادداشت حقوق اجتماعی من راجع به عوام و روشنفکری و عدم ضرورت استفاده از این دو کلمه در محیط اجتماعی رو منتشر کردن همین چند روز قبل گویا، هنوز نسخش نگرفتم ولی منتشر کردن، که خودم هم تو سایت خودم گذاشتم چون نذاشته بودم، گفتم شما خواسته بودن ازم، نوشتم براشون برای دانشگاهشون و حالا منتشر کردم، بعد رو سایتم خودم جدا خودم گذاشتم. اینه که میگیم پس این قضیه بحث‌های تقابلی رو که من وارد نمیشم و اگر تو گروه هم ببینید نمی‌نویسم تو این گروه‌ها، بیشتر به همین خاطره که اون بحث‌های تقابلی رو من معتقدم، یعنی باورم بر اینه که در سیستم‌های سکولاری و در سیستم دینی این از این مورد بحث‌های تقابلی به عنوان یک ابزار استفاده شده و میشه، اونم یکی از مصادیق معروف اون مسئله معروفیه که میگن اختلاف بنداز و حکومت کن. این نوع بحث‌های تقابلی که متاسفانه الان در این فضای مجازی اومده مد شده و این رو باز عنوان روشنفکری به خودشون هر کس که میاد انتقاد با انتقاد شروع میکنه و اینجوری بحث رو مطرح میکنه پوز روشنفکری میان میدن، این متاسفانه میگیم عدم استفاده نادرست و عدم استفاده بهینه از فضای مجازیه. فضای مجازی همین محیط اجتماعیه و اینی که الان تو نمونه همون گفتمان سینوینی رعایت نمی کنن، احترام نمیذارن به اون مرامنامه که شما بابت گفتمان نوشتید. خب علتش چیه؟ میگیم علتش اینه که اون موارد حقوقی اساسی که در مباحث تبادل نظری داریم نهادینه نشده در جامعه و همون بحث‌های تقابلی مطرحه. همه چیز رو با دید سیاست، با دید فردی دارن میبینن و اصلا احترامی برای اون ادمین یا برای اون کسی که هدف درستی هم اگر داشته آمده این گفتمان رو ایجاد کرده یا این فضای مجازی رو گروه رو ایجاد کرده رعایت نمی کند. چرا؟ چون میگیم اون حکومت این بحث های متقابلی از نایه حکومتیان چه در سکولاریسم و چه در مسائل دینی فقاهتی آمده مطرح شده. ببینید اینا نکاتی که نمیشه نوشت.
دیگه فکر میکنم متوجه این موضوع شدید که چرا در این نگرش نو به توسعه پایدار وارد مباحث مربوط به امور داخلی کشورها نمیشوم، وگرنه بابت همه اون مسائلی که مطرح کرده و میکنن پاسخ دارم، ولی اگر وارد شوم اتوماتیک وار میفتم تو همون مباحث تقابلی داخلی که بی نتیجه بوده و به صورت ابزاری از آنها استفاده شده و میایم نگرش نو به توسعه پایدار رو با
هدف افزایش آگاهی های عمومی با استفاده بهینه از میگیم این تکنولوژی های نوین داریم استفاده میکنیم. و منم به خاطر همین توی این تلگرام و فضای مجازی دیگه واقعا وارد مسائل چت و نمیدونم مسائل روبنایی که دارن دیگه بحث میکنن نمیشم نشدم و دارم استفاده بهینه میکنم، هم دارم چیزایی رو منتقل میکنم دانسته هایی که دارم و هم دارم خیلی چیزا رو یاد میگیرم بدون که تقابلی بکنم، دارم یاد میگیرم از خیلی مسائل مطالب رو کامل میخونم در اون سیستمی مذهبی یا در این سیستمی سکولاری هست، من مطالب رو کامل میخونم، احترام قائلم، میخونم نکات خوبشو، نکات اگر لابلاش نکات نوعی داره میگیرم و به نام خود اون گوینده در این کلاس بندی میکنم تو مطالبی که دارم و اگر به وقتش منتشر بکنم خب به نام خود اونها منتشر میکنم، رفرانس چه میدم دیگه. کم کنم صحبت رو و نهایتاً فقط این نکته رو بگم که به خاطر همین مسئله است که میگیم که دوستان ما در چه سیستم سکولاری و سیستم دینی وقتی اون پنج اصل رو اومدم یه مقداری باز کردم، الان برای شما فقط به صورت تیتری صحبت کردم، یک ساعت شد اینا رو اومدیم در طول چند سال باز کردیم، از همون دوستان وار خواستن محدودیت ممنوعیت ایجاد نکردن که آقای ما بیشتر از این پنج قوه رو باز نکن، چون اگر این رو باز بکنی آگاهی های عمومی بیشتر میاد تو جوامع چه سکولاری چه دینی و ما به عنوان مسئولین حکومتی چون این با توجه به این بحران سیستمی که شما داری میگی و ما هم قبولش داریم از سال 2008 چون امکانات ایجاد اون بسترهایی که لازمه برای نگاه نو هنوز نداریم ولی مخالفتی نداریم باشون و حاضریم به مرور همکاری هایی با تون داشته باشیم و استفاده کنیم از این نگاه نوتون به توسعه پایدار که پشت سرش خوب مسائل فاینانسش رو دارید، مسائل برنامه نگاه اکونومی شکل رو دارید مطرح کردید، سیستم درش در داخلش طراحی شده به عنوان مسائل اقتصادی اینها که الان وجود نداره مخصوصا تقویت بانک مرکزی ها به شکل نهاد حاکمیتی حقوقی اقتصادی اساسی، نه یک حاکمیت سیاسی صرفا پولی سیاسی در اختیار قوه مجریه، نه. و اینا رو خودشون هم فهمیدن، میگن چون این امکانات رو الان نداریم، اگر این رو مسائل رو شما بیشتر باز بکنید، آگاهی عمومی مخصوصا جوانها و دانشگاهی ها بالا بره، با توجه به این بحران سیستمی که ایجاد پول و بدهی ها، این مسائل شدیدتر میشه و این بحران ها تبدیل به بحران اجتماعی خواهد شد، که دیگه بحران اجتماعی رو هم خودتون میدونید که دیگه زمان زمانی نیست که برخورد بشه و با توپ و تانک و مسلسل هم نمیشه دیگه جلوی این بحران‌های اجتماعی قرن 21 مخصوصا با وجود این تکنولوژی‌های نو رو جلوش گرفت. اینه که علت اصلی که اگر می‌بینید کم می‌نویسم، کم مشارکت می‌کنم در این جابجایی‌ها، صحبت‌ها یا کنفرانس‌ها، صرفاً به خاطر اینه، چون میگیم ما نه قصد حکومت داریم، نه قصد کوبیدن کسی رو داریم، نه. راه حلی زحمتی کشیدیم، 18 سال 20 سال زحمت کشیدیم، بیشتر بیش زحمت کشیدیم و داریم خالصانه مطرح میکنیم و نگاه فردی نداریم. میدونیم که اینها اگر بیاد نهادینه بشه، میگیم نهایتا ما هم به عنوان یکی از اعضای ملت از همه منافعی که لازم باشه و حقوقی اساسی هست بر اساس اصل 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ما هم بهره‌مند میشیم مثل بقیه. ولی خودمونو بالا نمیبینیم، خودمونو جلو نمیبینیم، خودمونو رو سره رو دوش دیگه نمیبینیم، نه. ببینید این دیگه من نمیدونم در یه حد دیگه در کلیات چجوری بخوام سکنم. وارد ریس شدن زمان میبره، خیلی زمان میبره. یعنی زمان محدودیت نداره واقعا. یعنی مطالبی که الان دارم اینها رو ما بخوایم همه رو حتی منتشر بکنیم، چه صوتی، چه تصویری، چه نوشتاری، دقیقاً یک کادر تحصیلات 3 ساله فوق لیسانس هست در بحث تخصصی که شامل هر 6 بخش میاد مطرح میشه. نه که لغمه لغمه‌ای از این از اون بگیریم، نه، همش نگاه زیربنایی دیگه. چون میگیم داخلش اصل 2ش داره تمام رشته ها رو داره چیه؟ بازبینی میکنه. خواهان بازبینی همه رشته هاست. بلا استثناء. اولین رشته هم که مورد بازبینیش خواسته خود حقوقه. که تو سایتم اشاره کردم، تو سایت حاکمیت حق هنوز ننوشتم، مطلبش دارم ولی نذاشتم، به خاطرم خواسته که داشتن منتشر نکردم، که دیگه با توجه به اصل حاکمیت حق دیگه این تقسیم بندی حقوق به حقوق عمومی و حقوق خصوصی، حقوق داخلی و حقوق بین المللی، اصلا دیگه این تقسیمات دیگه معنا نداره. با توجه به اصل حاکمیت حق که بیاد نهادینه بشه با مرکزیت حقوق اشخاص، این تقسیم بندی قدیمی، ولی نمیشه اینا رو هنوز نوشت، زود هنوز. در این حال ممنونم این فایل رو گوش بدید. اگر واقعا باز هم اصراری دارید که من اون اصل 81 و 139 و اون مسائل داخلی اون قانون رو بخوام بگم، یعنی برای خود من میشه صرف وقت بیهوده، ولی برای شما اگر میخواید بدونید خب میگم. ولی خب فکر کنید که آیا رفتن گفتن اون نظریه که اصل 81 و 139 چرا مخالف رشد و توسعه اقتصادی و کشور هست، آیا در اون جلسه یا اون کسانی که اونجا هستند و مطرح بکنید، آیا چیزی رو عوض میکنه در داخل اون سیستمی که میگیم این مشکلات رو زیربنایی تر خیلی اساسی تر داره؟ یقینا جواب من که نست. حالا در این حال باز هم در خدمتتون خواهیم بود و امیدوارم که یک سری سوالاتی که مطرح میکنه دیگه خواسته ورود به اون درون سیستمی که بخوام بشمز کنم، مثلا اون مورد دیگه هم اشاره کردید بود، سازمان صنایع و کشاورزی و اینها رو عنوان اسم مطرح کردید. خب اون یک چیز کاملا درون سیستمی هست و بیشتر باز در کادر همون مسائل نگاه دولتیوار قوه مجریه هست که دیگه من واردش نمیشم واقعا، اون رو که بخوام واردش بشم و وقت گذرونی بشید و به شما توصیه نمی کنم که اونا رو ادامه بدید. در این حال در خدمتتون هستم و اگر سوال دیگه بود در حدی که دیگه توانم در این کادر که توضیحات کلی که دادم باشه میتونم پاسخگو باشم، وگرنه با عرض معذرت خاطرمون احترامی که باز برای اون سیستم فقاهتی دینی و که مخلوطی از اون سکولار هم داخلش داره و سیستم سکولاری و احترامی که برای هر دو دارم، واقعا دیگه وارد اون ریز اون مسائل درون سیستمیشون نمیشیم که حتی اگر مثبت هم باشه میگیم مثبت درون سیستمیه. اون مثبت درون سیستمی رفرمیستیه، یعنی کاری که الان میگیم این نمونه هم مثال ایران رو بزنیم، بگیم کاری که دارن اصولگراها تو ایران میکنن یا اصلاح طلبها تو ایران میخوان بکنن، هر دوشون میگیم همون کار رفرمیستی دارن انجام میدن، روبنایی دارن انجام میدن، فقط برای اینه که بتونن چه امروز و فردا کنن. اگر نه اون مشکلات زیربنایی بسترها لازمه که اون بسترها رو هیچ کدوم از این دوتا نتونستن و نمیتونن هم ایجاد بکنن. شب خوشی رو آرزومندم و امیدوارم که روزی برسه که بتونیم کار مثبتی برای کشورمون و به طور کلی جامعه بشریت، همین اشخاص، ملت‌ها واقعا انجام بده.
همچون دماوند عاشق‌ترین قلب زمینی.